دنیایی سبز و بدون جام.
رویایی دارم که غیر ممکن نیست، دنیایی که پاک از تابلوهای
درود بر همیهنان گرامی، با سلام خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم به کارگردانی خانم غزاله. در این برنامه میهمان ما آقای دکتر حسن منصور هستند. آقای دکتر حسن منصور صاحب تألیفات و مقالات علمی فراوان به خصوص در زمینه اقتصاد ایران هستند، استاد دانشگاه و البته با تحلیل‌های سیاسی نوین. اجازه بدهید خدمتتون همینجا عرض ارادت بکنم. آقای دکتر منصور سلام بر شما.
قربان باد عزیز، سلام خدمت خود جناب عالی، با آرزوی سلامت و توفیق و سلام خدمت همه بینندگان ارجمند برنامه.
آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون که پذیرفتین، وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید، سپاسگزارم. دو مقاله از شما دیدم، مایلم که درباره مفاد این دو مقاله، به حال اونقدر که شنوندگان و بینندگان ما بدانند چه در این دو مقاله علمی شما آمده است، گفتگو کنم. یکی از اونها عنوانش هست یگانگی در لفظ، بیگانگی در معنی، و در همون آغاز این عبارت رو می‌خوانیم که پس از 8 سال هذیان و کابوس در ایران گروه دیگری به تشکیل دولت گمارده شده است که دست کم در سخن گفتن حیرت در مخاطبان بر نمی انگیزد، عرق شرم بر پیشانی ایرانیان نمی نشاند و وعده تدبیر و امید می افشاند. آقای حسن روحانی، فریدون و گروه وزیرانش که برایند توازن قوای درون نظام و برآمده از سهم خواهی ها و چانه‌زنی های جناح های آن است، با اذعان ناگزیر به مسائل و مشکلات گوناگون مردم، از دارا بودن برنامه برای روبراه کردن آنها سخن میگوید. آقای دکتر، منظورتون از یگانگی در لفظ، بیگانگی در معنا چیست؟ شیوه سخن گفتن آقای روحانیه؟
جناب مهری عزیز، داستان عمیق‌تر و طولانی‌تر از آقای روحانی است. ببینید، ما در ایران صاحب یک فرهنگ دوگانه هستیم. ناگزیرم زمینه کار رو در یک دقیقه توضیح بدم. ببینید، در اروپا عنصر روشنفکر از درون حوزه درآمد، یعنی آکسفورد حوزه علمیه بود، سوربن حوزه علمیه بود. در دل اینها یک کشاکش 300 ساله جریان پیدا کرد و از دل اون مفاهیم کهنه کلاسیک و مدرسی مفاهیم جدید که منجر به دموکراسی و آزادی شد سر برآورد. علم از میان همون فرهنگ کهن روید، در نتیجه دانه دانه و ذره ذره این مفاهیم با هم دیگر گلاویز شدند و در نتیجه با هم در جایی به کنار آمدند یا به نتیجه رسیدند یا پشت یکی بر خاک رسید. یعنی وقتی که یک روشنفکر غربی در برابر سخن کلیسا قرار میگیرد، دوچار عرض کنم بهت زدگی نمی شود، دوچار حیرت نمی شود، اون معانی و مفاهیم رو دقیقا می دونه و می داند که چرا با اونها موافق نیست. این معنا در ایران حاصل نشده. چرا؟ برای اینکه در دوران رضا شاه مدرسه پدید آمد، الفبای جدید پدید آمد در برابر الف زبر دوز دو از کنم الف زبر الف زیر و در نتیجه اون نظام کهنه مدرسی و مکتبی چیده شد، به جای آن مدرسه نشست. نتیجه آن روشنفکری است که با الفبای علوم جدید و فرهنگ با غرب آشنا شده از کنم اخت شده ولی مفاهیم کهنه رو یاد نگرفته. در نتیجه وقتی روحانیت که سمبول اون فرهنگ کلاسیک و کهنه است صحبت میکنه، روشنفکر جدید در برابر آن بدون سلاح، بدون آمادگی و بدون پادزهره. نتیجه این شده است که من در جای دیگری از حدود 20 از این مفاهیم نام بردم 20 سال پیش، که چگونه است که روشنفکر چپ و راست فریب روحانیت رو خورد و وقتی از عدالت صحبت کرد نفهمید منظور او چیست، وقتی از استضعاف صحبت می کند نفهمید منظور چیست، وقتی از استکبار صحبت می کند متوجه نشد که منظور او از استکبار چیست. من این معانی رو در اونجا توضیح دارم. در اینجا عرض کنم رسیدم به با اون زمینه و گفتم که غرضم یک بحث معناشناسی و دلالتشناسی به اصطلاح سمنتیک نیست، بلکه از چیزهای مشخص شروع میکنم. آقای روحانی 16 ماده برنامه رو در همون روزهای آغازین خود اعلام کرد و من به هر 16 تای اون یه نگاهی انداختم، گفتم ایشون چه میگویند، رای دهنده به چه چیز رای میدهد و ایشان ممکن است از دل این معنایی که گفتم چه چیزی رو بیرون بکشن. در نتیجه دانه دانه اون 16 بند رو بهش نگاه کردم و گفتم که چی چیزی در میاد. با یکی دو تا مثال میتونم از این مقاله بگذرم. مثلا ملاحظه بفرمید، لفظ مستضعف رو جمهوری اسلامی همیشه به کار برده و در واقع این رو دامی کرده برای جریانهای چپ. جریانهای چپ چنین فهمیدن که منظور از مستضعف افراد نادار، تهیدست، پابرهنه، عرض کنم دوزخیان زمینند. غافل از این که مستضعف در فرهنگ فقهی و اسلامی به این معنا نیست. مستضعف به کسی میگویند که صدای هدایت رو دریافت نکرده، برای این که عوامل مانع هدایت در میان بوده، چون استکبار در وسط بوده، چون بقیه باقی در وسط بوده، چون طاغوت یعنی شیطان در وسط بوده، پیام حق به گوشش نرسته. در نتیجه روزی که آیت الله پاش از هواپیما میذاره به زمین در تهران، مسئله مستضعف برای ایشون حل شده است. در حالی جریان چپ منتظر هستن که اصلاح درزی انجام بگیره، کارگران به سهامی در کارخانجات دست پیدا بکنن، دستمزدها ال بشه، مالکیت چی بشه تا استضاف از بین بره. در حالی از نظر روحانیت مسئله استضاف همون روزی که اینا صدای خود را بلند کردن و گفتن که امروز حقیقت در اسلام است به شما ابلاغ می شود، مسئله استضاف حل شده است. همچنین از مسئله استکبار، منظور از استکبار امپریالیسم و عرض کنم استعمار از نرفا نیست. استکبار مصداقش در فرعون بیان شده است. یعنی پیام موسی رو شنید و به او کبر ورزید. این استکبار است. در نتیجه فرق نمی کند که این معلم باشه، دانشجو باشه، استاد باشه یا هر کسی باشد، وقتی پیام آقای خمینی رو شنید و از اون تبعیت نکرد مستکبر خواهد شد. به این ترتیب وقتی آقای روحانی از این مقولات 16 گانه صحبت می کند، باید دید که در عمل چه میکشن بیرون از دل این مسئله. مصالح ملی مثلا، مصالح ملی، دولت دنبال مصالح ملی خواهد بود. آیا این است که تاکنون دنبال مصالح ملی نبودیم؟ یا این مصالح ملی رو چه کسانی تعیین میکنن؟ من نمونه‌های مشخص عرض کردم. مثلا آیا این همه سرمایه گذاری کلان که یکی از زیانبارترین پروژه های تاریخ ایران است، این به پروژه هسته‌ای، آیا این جزء مصالح ملی است؟ آیا درگیری ایران در سوریه جزء مصالح ملی است؟ آیا مخالفت ایران با صلح اعراب و اسرائیل که به ما ربط مستقیمی نداره جزء مصالح ملی است؟ اینا رو با کدام معیار و در کجا تعیین میکنن و این دولت در برابر اینا چه کار خواهد کرد؟ در حالی که وقتی شون میگوین مصالح ملی، هیچ کسی چپ و راست با اون مخالفتی نداره و ملت هم میتونه به اون رای بده. مسئله این است که چه چیزی از این عرض کنم صندوق دربسته بیرون آورده میشود. منظور بنده این است از این نظر نگاه به اون موارد 16 گانه در این مقاله که بر مبنای برنامه آقای روحانی نوشته شده میتونه حائز معنایی باشه.
آقای دکتر منصور، علت واقعی این که دولت روحانی افشاگر زیانکاری های دولت قبلی نبوده چیست؟
ببینید، علت اساسی این است که این دولت بخشی از نظام است. آقای روحانی از نخستین روزها، حتی قبل از انقلاب، همراه انقلاب است. او ندیم انقلاب و رازدار انقلاب است. او عامل مؤثری در اندیشه و عمل همین انقلاب بوده. در نتیجه او در کنار تمامی کارها که جمهوری اسلامی انجام داده بوده، ناظر بوده یا احیانا مشارکت داشته. در نتیجه این جزوی از همین نظامه. این رو باید اول داشته باشیم. ولی بعد از اون هر آدمی خب سخن می شود این صحبت رو کرد، مگر گورباچف بخش از نظام کمونیستی نبود؟ البته بود. آیا مگه نشد به منجر بشود به رفورم؟ بله شد، این امکان وجود داره. نمیخوام موازی بکشم و مقایسه بکنم، تفاوت ها زیاده. ولی اگر حتی آقای روحانی با سابقه 31 سالشون در دستگاه های امنیتی این دستگاه در بالاترین سطوح به صورت عامل و اهل فکر، امروز در شرایطی که قرار گرفته با اشرافی که به مسائل داره در صدد این باشد که کار مثبتی انجام بده با هر انگیزه‌ای، آیا با جلوشو گرفت؟ بنده معتقدم که نباید جلوشو گرفت. اگر کار مثبتی انجام داد باید تایید کرد، همان گونه که از کار منفیشون باید تنقید کرد. مثلا وقتی یک جنایتکار عرض کنم که دستش تا آرنج در خون مردم ایران آغشته است به عنوان وزیر دادگستری معرفی می کند و اندر فضایل ایشون داد سخن می دهد، باید تنقید کرد. اما اگر شخصیت کاراگاهی رو بر رأس وزارت نفت می گمارد که سابقه نسبتا مثبتی در این کار داشته، آقای زنگنه باید تایید کرد. تیم اقتصادیش رو روی هم رفته باید تایید کرد. به این ترتیب یک مجموعه آمیخته است که در برابر یک ضرورت بسیار فوری به میدان آورده شده است. این مسئله فوری این است که جمهوری اسلامی هیچ وقت این چنین در مضیقه نبوده. یعنی تحریم ها کمر نظام رو خم کرده است، بیش از این توان مقاومت نداره. در نتیجه توان ادامه این راه رو در برابر این تحریم ها نخواهد داشت، به خاطر اینکه این تحریم ها همچنان که هستند می تواند نظام از با در بیاره. اگر تشدید بشود این نفسگاه های نظام رو در چند ماه آینده سد خواهد کرد. پس اولین رسالت این دولت این است که به هر قیمتی شده، عرض میکنم به هر قیمتی شده، تحریم های نفتی و بانکی رو تسهیل کنند و جریان دلارهای نفتی رو بتونن به روی ایران باز بکنن. در این میان حرفای دیگر گفته میشه، ممکنه از روی نیت خوب هم باشه، ولی به نظر بنده اینا مسائل اساسی نیستن. یعنی مسائل اساسی دولت این است که جریان دلارهای نفتی رو به ایران باز بکنه. حالا ایران میخواد توسعه بکنه، در ایران برای زندانیان سیاسی ریل بکنه، از کنه حق مردم برسه، حقوق شهروندی، اینا تعارفاتی است که در عمل باید دید به کجا میرسه. تمامی اینا ضرورت هایی است که دولت رو به جایی کشنده است که باید مذاکره بشود و در اون مذاکره خیلی باید کوتاه بیاد تا بتونه جریان دلارها رو از کنم باز بکنه. نکته رو هم اضافه بکنم و اون این که دولت قبلا گفته بود که در 100 روز اول که امروز رسیدیم تقریبا به 100 روزش، از وضعیت اقتصادی کشور به مردم گزارش خواهد کرد. آقای رهبر در این میون فتوایی صادر کرد و فرمود که بیان ظلم ظالمین حرام است و در مواردی حرام مؤکد است. یعنی اگر بیان ظلمی که از سوی دستگاه جمهوری اسلامی انجام گرفته اگر از سوی دولت انجام بگیرد که به این نظام صدمه بزند، این افشاگری حرام مؤکد است و در نشه دست و زبان دولت رو بست. و ولی دولت ناگزیر است برای اینکه خودش رو به اصطلاح بپوشونه، یعنی تمامی کاسوکوزه ها بعد به سر این دولت خراب نشود، ناگزیر باید به مردم گزارش بدهد که چگونه خزانه ای رو تحویل گرفته، با چه دیونی روبروست و چرا تورم 44% داره، چرا بیکاری در حدود 30% داره، ولی که دولت این رو در حد عرض کنم 12% اعلام میکنه، ولی وزیر اقتصادش 30% رو با ارقام بیان کرده و بیکاری واقعی در حد 30% میرسد که میرود که تثبیت بشود.
آقای دکتر منصور، مقاله دیگرتون نوع ایرانی بیماری هلندی است. این بیماری هلندی چیست؟ برای همیانان ما توضیح بفرمایید لطفا.
خیلی مختصر عرض کنم جناب مهری، این پدیده شناخته شده است. خیلی مکانیزمش این چنینه. ببینید علت اینکه گفتن هلندی، هلند در 1959 در دریای شمال به گاز دست پیدا کرد. از دهه آغاز دهه 60 درآمدهای گاز به سوی کشور روان شد. وقتی درآمد ارزی کشور بالا رفت، عرض کنم خب بخش مربوط به نفت و گاز توسعه پیدا کرد و سرمایه گذاری در اون زمینه افزایش پیدا کرد، اشتغال در اون زمینه عرض کنم به صورت نسبی افزایش پیدا کرد و بعد تقاضای مردم به علت افزایش درآمد، چون درآمد رو دولت تزریق کرد به بخش رفاه اجتماعی و بهداشت، چون درآمد در داخل توزیع شد، قدرت خرید مردم بالا رفت. قدرت خرید مردم که بالا رفت، این قدرت خرید متوجهش دو بخش شد. یک بخش واردات از خارج، در واردات هلند افزایش پیدا کرد. یک بخش تولید کالاهای تجارت ناپذیر، یعنی شما ساختمان رو صادر نمی کنید، خدمات سلمونی رو صادر نمی کنید. این نوع خدمات و اون نوع کالاها میگیم non-tradable. این چیزهای کالاها، این بخشای تجارت ناپذیر، تقاضا براشون بالا رفت. به این علت افزایش قیمت در سطح زندگی در هزینه های مردم عرض کنم چشمگیر بود، واردات هم اضافه شد، ولی صادرات کشور کم شد برای اینکه به علت بالا رفتن سطح قیمت ها کالاهایی که هلند صادر میکرد گرونتر شد، در نتیجه سهم بازاریون ها به رقبای بین المللی باخته شد. این پدیده رو در 1988 اسمش رو دو تا اقتصاددان گذاشتن بیماری هلندی. پس مکانیزمش عرض کردم چگونه است. به علت ورود درآمدی که عمدتاً درآمد رانت داره، عرض کنم بخش رانتی رشد میکنه، بخش تولیدات تجارت ناپذیر رشد میکنه، قیمتا بالا میره و صادرات کم میشه، بخش صادرات تضعیف میشه. ولی این بیماری رو که عرض کنم خیلی ها اطلاق کردن به کشورهای دیگه، جمله به ایران، اواخر هم سرزبون هاست، بنده متوجه شدم که غالبا به تفاوتهای عمدگه وضعیتی که در ایران وجود داره با وضعیتی که در هلند پیش اومد تفاوت زیاده و اصولا نمیشود مقایسه کرد. ملاحظه بفرمایید، فقط یکی را عرض کنم، من در مقاله دقیق‌تر توضیح دادم. یکی این است که در هلند علت این که نرخ گیلدر پول هلندی بالا رفت، گرون شد، این بود که درآمد ارزی افزوده شد و تقاضای مردم برای کالاهای خارجی افزایش پیدا کرد، در حالی که در ایران به علت جریان ارز خارجی قیمت ارز پایین نرفت، قیمت ریال بالا نرفت، بلکه دولت به صورت تصنعی قیمت دلار رو همیشه ثابت نگه داشته بود. دانش این از اون پدیده تبعیت نکرد. اینجا یک جریان فاسد جاهل در سر کار بود، در این حالی که سالها و سالها اقتصاددان ایران اعلام میکردن که شما این ارز رو نباید به این قیمت 800 تومن، 600 تومن، 1000 تومن، 1050 تومن بدید. این در واقع به معنای سوبسید پرداختن به کالاهای چینی به وارد کنندگان هست. دولت این کار انجام میداد. در نتیجه اینجا نرخ ارز از سوی دولت به صورت تصنعی و با معیار غلط تنظیم شده بود. تفاوت دیگر وارد نمیشم، علاقمندان خود مقاله رو میخونن، ولی این جان کلام است که بله، این بیماری در واقع الگوش همونه، از این نظرم بیماری هلندی گفته میشه، ولی نوع ایرانی آن از تفاوتهای ساختاری در اقتصاد ایران و این اداره فوق‌العاده بدی که برای کشور و اقتصاد بوده در ایران از اون ناشی است. ملاحظه می‌فرمایید که همین گزارش دو هفته پیشه عرض کنم لگیتیم هاوس، اینستیتوت لگیتیم، ایران رو از نظر کشورداری در بین 144 کشور 126م ارزیابی کرده، یعنی یک کشورهایی که از نظر کشورداری واقعا نمره ورشکستگی گرفته است.
آقای دکتر منصور، این 20 میلیارد دلاری که ایران در چین دارد، این به چه دلیل اونجا مونده؟ آیا به دلیل همین تحریم هاست که دولت چین از پرداخت اون خودداری میکنه، یا یک قراردادی بین ایران و چین هست؟
رقمش شدن به مهری، ولو که رقم خیلی دقیقش روشن نیست، ولی بالاتر از اینه، یعنی در حدود 25 تا 30 میلیارد دلار در دست چینی ها هست و چند سال پیش سایت تابناک قراردادی رو افشا کرد که بین ایران و چین بسته شده که ایران پولش در اونجا نگه داره، یعنی چینی ها اون پول رو نگه دارن و به نیابت ایران به تجارت خارجی دست بزنن، نیازهای ایران رو وارد بکنن به خودشون، بعد از چین به ایران تحویل بدن. در نتیجه در سطح بین المللی به نام واردات چین ثبت بشود. اون وقت برای این پولی که نگه می‌دارند نه فقط بهره ای نمیدن، بلکه حق نگهداری هم می‌گیرند. خب علت این تحریم ها بود که ایران نمیتونست مستقیم پولش دریافت بکنه، در نتیجه این امکان رو به چینی‌ها داده که در واقع اونا پول ایران رو نگه دارن و هر کالایی که خودشون صلاح میدونن، آقای رفسنجانی گفتن که حتی کالایی که ما خودمون میخوایم بهمون نمیدن، کالایی که خودشون میدن میخوان به ما میدن. در نتیجه در واقع چینی این پولا رو تصرف کردن. اخیراً راه حلی که پیشنهاد کردن این بود که این 20 میلیارد دلار رو بیارن در ایران سرمایه گذاری کنن. البته این با منع تحریم ها روبرو است و نمیتونن چینی این کارو بکنن، ولی اعلام این معنا از سوی چینی ها این بود که اجازه بدید ما این پول شما رو بخوریم و برایش صورتسازی بکنیم. برای اینکه چینی ها تا کنون در هر زمینه که دست به سرمایه گذاری زدند همه رو نصف کاره رها کردند و هیچ کدوم رو به منزل نرسوندند. و من اخیرا با یکی از کارشناسان نفت که در حوزه مشترک قطر و ایران در روی آبهای خلیج فارس کار میکند صحبت میکردم، گفت که این کارشناسان چینی که اومدن اونجا به اصطلاح کار بکنند اینا میخوان از ما یاد بگیرن، اینا اطلاع ندارن، از ذره فنی در سطح فوق‌العاده پایینی هم. از سوی دیگر حتی خودشون بین خودشون زبان همدیگر هم نمیدونن، چون به زبانهای مختلف صحبت میکنن. عرض کنم ایران از زور این عرض کنم پس بوندن ها ناگزیر متوسل شده به چین، و چین ایران رو در واقع تیور خود گرفته و این امکانات ایران رو تصرف کرده، و این داستان 20 میلیارد هم ادامه همون قضایه است، جدا از اینکه بازار ایران به لحاظ فنی و به لحاظ واردات کالاها و خدمات در زیر کالاهای ردیف دوم سوم و انوم چینی ها کمر خم کرده است.
این آقای علی لاریجانی برای آزاد کردن این 20 یا 22 میلیارد دلار پول رفته بود به چین یا دلیل دیگری داشته؟
روابط ایران و چین روابط قطعا به اورنجیه. ملاحظه هنگه ملاحظه استراتژیک وجود داره که نمیدونیم، یعنی در این ملاحظه استراتژیک چین و روسیه هیچ علاقه ندارن که رابطه ایران با غرب به نحوی بهبود پیدا بکنه، برای اینکه در این سالها اینها به موقعیت رسیدن که براشون رویایی بود بازار ایران رو که پل مهمی هم در اون منطقه هست در اختیار گرفتند و ایران رو ناگزیر از تبعیت خودشون کردند، و در این زمینه ایران رو کردن که به یه زمینه دامپینگ، چینی ها تمام کالاهای متوسط خودشون رو در ایران و در بازارهای دیگر، در ایران بازار بزرگیست براشون، در اونجا میفروشند و درآمدهای ایران رو به صورت ارز محکم دریافت میکنن و قرار در برابرش یوان به یوان تبدیل بکنن، جنس های خودشون رو بدن، همچه از نظر تجاری موقعیت بسیار بالایی. ولی امتیازی که دولت ایران، نظام ایران از چین و روسیه دریافت میکند اون امتیازی است که سوری ها از روسا گرفتند، یعنی حق وتو. اینا دو تا کشور دارای حق وتو در شورای امنیتند و از کنم آخوندهای حاکم پشتشون به این گرم است که اگر کار به اون مرحله حساس برسد این دو تا کشور در شورای امنیت تصمیم های دول بزرگ رو وتو بکنن، نگذارن که ایران با زور اینها رو برو بشه. به این خاطر هر چیزی رو بهشون میدن، از جمله در مورد روسا و در مورد عرض کنم بحر خزر تمامی منافع ایران در اونجا تاکنون قربانی شده، به طور اینکه در برابر اون همه نفتی که اونجا برداشت میشه ایران حتی یک بشکه از اونجا نفت نتونسته استخراج بکنه، ایران نتونسته راه خودش رو به گاز راه نابوکو که گازپروم روسیه اجرا میکند و میخواهد گاز رو از ترکمنستان به اتریش برسونه، راه ایران رو بسن نمیگذارن وارد بشه. در نتیجه ایران در برابر تمامی اینها یک کلمه اعتراضی نمیگوید، حتی اگر بوشهر رو بعد از سالها یک نیروگاه تنها رو تاکنون بنا انداختن، ایران در این زمین هم در سطح چین و بالا سخنی نمیگه، برای اینکه متکی به حمایت این کشور.
کار تعاون و امور اجتماعی گفته است که نرخ بیکاری در میان جوانان 26% و در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی 40%. علت این که 40% فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارن چیست؟ اینا هر سال لابد هزاران تن، شاید میلیون ها تن اضافه بشه بر این بیکاران.
ببینید نرخ بیکاری یکی از موارد تبدیل به انیگم شده، تبدیل به یک راز شده در ایرانه. ارقامی که دولت سابق میداد همه غلط بود، صحبت از بیکاری 10%، 9.5%، 11%. بنده با استناد به آمار سرشماری و آمار اشتغال در حدود فکر میکنم 4 سال پیش بود در بردم که نرخ بیکاری روزی که دولت اعلام 11-12% میکرد 23%. عرض کنم از مجموعه 29 میلیون نفر نیروی کار، 19.5 میلیون نفر شاغل بودند. در نتیجه نرخ بیکاری در حدود 23-24% بود، دولت 12% اعلام میکرد. این نرخ متوسط بود. این اطلاعاتی اخیراً این دولت افشا کرده، این که طی 2 سال اخیر آقای احمدی نژاد سالانه فقط 14200 شغل ایجاد شده. اقتصاددان از خانم خوشنام ایرانی این رو در ایران منتشر کرد و این حمایت رسمی هم داشت. این رقم 14000، در حالی که دولت احمدی نژاد اعلام میکرد سالانه 2.5 میلیون شغل ایجاد میکنه. بنده همون زمان ها اعلام کردم و دیگران نیز گفتن که اقتصاد ایران در بهترین حالتهای خودش در دوره آقای رفسنجانی، دوره آقای خاتمی که نشان از تحریم ها نبود، اون وقت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران جریان داشت، بیش از 470000 شغل ایجاد نمی کرد. پس امکان این که این اقتصاد بتواند 1 میلیون 2 میلیون شغل ایجاد کنه، این غریب رویاست، امکان پذیر نیست. الان اعلام می شود که در اون سالها حدود 14200 شغل ایجاد شده است، در حالی که تعداد افرادی که وارد بازار شدند هر سال در حدود 1 میلیون 1.2 میلیون نفر. در کنار این اضافه بکنید که سالانه چند صد هزار شغل نیز از بین رفته، برای شرکت ها، کارخانه ها با ورشکستگی روبرو شدند. اخیراً آقای طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کردند که بیکاری امروز 3.5 میلیون نفره، ولی طی 1-2 سال آینده به 8.5 میلیون نفر خواهد رسید. یعنی این فارغ التحصیلانی که امروز خودشونو زیر پوشش آموزش عالی پنهان کردن، در واقع همه اینا جویای کارن، وارد بازار کار خواهند شد و اون وقت نظام واقعا مستقل خواهند شد. به این نکته دیارم توجه بکنید، دانشگاه در ایران به معنای دانشگاه در واقع مطرح نبوده، بلکه دانشگاه محلی بود که جوانان رو بفرستند دنبال نخود سیاه که جویای کار نباشن، فعلا از بازار کار بیرون بمونن. این یک. دوم، در اون دانشگاه هایی که نوندونی درست کردن و آقایون سهامدار و عمدش هستن، اونجا بتونن جیبای خودشون رو پر بکنن.
این آقایونی که سهامدارش هستن کیا هستن؟ رفسنجانی اینا؟
رفسنجانی هم هست وی دانشگاه آزاد که امروز اخیراً از دستشون گرفتند. اینا هیچ کدوم از کنم مال بخش عمومی نیست، مال بخش خصوصی است. در اینجا روحانیان از کنم بزرگ، سرمایه‌گذاران اولیه هستند. آقای رفسنجانی یک بزرگترین های ایناست و دیگران از خیلی از کنم روحانیون به در اون میون هستن که سرمایه رو گذاشتن و مدیران و مال خودشون آقای جاسپی رو سالها در اونجا برای اون اداره گذاشتن. آقای احمدی نژاد عرض کنم دبه در آورد و خواست از چون در بیاره و در واقع بیت رهبری بخواست شنگال رفسنجانی در بیاره، بالاخره به نحوی گرفتن. حالا به چه سازشی رسیدن، به کجا، جزئیات معلوم نیست، ولی این دانشگاهی که توش صدها دانشگاه وجود داره، در این دانشگاه آزاد و تبدیل شده به یک نوندونی، سطح عرض کنم دانش و استاندارد تحصیلات دانشگاهیش براشون مطرح نبوده. در نتیجه از معلمین عرض کنم دبیرستان ها به عنوان استاد دانشگاه استفاده کردن و بعد براشون مدرک دادن. در چین اسامی اینها رو میگذاشتن عرض کنم بیرفوت داکترز، دکترهای پا برهنه، که اینا میرفتن در روستاها برای درمان مردم، یعنی تکنیسیان های عرض کنم چیز میشدن، بهداشت میشدن. در ایران با سخاوت تمام مدارج دکتری دادند و دکتری در تمام رشته ها. و واقعا شرم‌آور است که در فلان روستا، که نمیخوام مشخص کنم کجا، در فلان روستایی که هیچ امکان نداره عرض کنم دکترای فیزیک توریک میدند. یکی از فارغ التحصیلانش با من تماس گرفته بود و خودشو به عنوان دارنده پی اچ دی معرفی کرد. گفتم از کجا؟ اسمشو گفت. از یک شهرک درجه سوم چهارم دکترای عرض کنم فیزیک نوکلیر توریک میگیرند که در اونجا شما در حد دبیرستان هم نمیتونید فیزیک بخونید. در نتیجه این افراد هم برای خودشون مسئله میشن، هم برای آینده کشور مسئله میشن. برای اینکه فردا حتی اگر این نظام عوض بشود، شما به این آقایون نخواهید تونست بگید که از زمین درجه گرفتی، دکترا نیست، اگرم بگی امتحان بدید دوباره در حد دبیرستان نقبول میشن، نه بالاتر از اون. به این ترتیب وضعیت اسفناکی رو بر دانشگاه کشور حاکم کردن.
آقای دکتر منصور، بانک جهانی اعلام کرده که در سال 2011 میلادی معادل 7.3 میلیارد دلار از گازهای همراه با نفت ایران سوخته شده و به هدر رفته. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران گازهایی رو که همراه با نفت از چاه ها خارج می شود به این دلیل از دست می دهد که فاقد زیرساخت های لازم برای پالایش و انتقال آن به بازارهای جهانی است. این نخستین باری که افشا میشه یا این خبر قبلا هم بوده؟
نه، این اطلاع وجود داره جناب مهری. ببینید، صنایع نفت و گاز ایران هر دو به سرمایه گذاری کلان احتیاج دارند. صنایع نفت در حدود، ارقام رسمی را عرض میکنم، خود دولت اعلام کرده صنایع نفت به 400 میلیارد دلار، صنایع گاز به 140 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. بدون این سرمایه گذاری ها سالانه حدود 10% این منابع از بین میرند، به صورت غیر قابل برگشت از بین میرند. منابع نفت و گاز در موارد دیگری خدمت بینندگان عرض کردم که به نحوی هستند که شما اگر از حد معین کمتر یا بیشتر استخراج بکنید، بخشی از اون معادن برای همیشه از بین میره. در نتیجه حدی وجود داره، اینه بگیم حد اپتیمال استخراج. برای هر میدان باید اونو تعیین کرد، بر اون مبنا استخراج رو تنظیم کرد. در واقع قراردادهای بیع متقابلی که دولت ایران سالها اجرا میکرد، این در واقع مغایر این حد اپتیمال تولید بود، برای اینکه سرمایه گذار رو مجبور میکرد در سریع ترین فرصت استخراج بکند تا به اون بازگشت سرمایه خودش برسه. در نتیجه این نوع قراردادها مضر بودن به حال میادین نفتی. این نکته را عرض بکنم که در دوره وزارت سابق آقای زنگنه، که قبلا ازشون به صورت مثبت نام بردم و معتقدم شخصیت مثبتی هستند، عرض کنم این اشتباه بزرگ رخ داد که در واقع ایشون تصمیم به استخراج رو به میادین و ادارات مربوط به میادین واگذار کردند. در نتیجه این ارزیابی مرکزی از میزان اپتیمال میدان ها از میان رفت. اینو در دست مهندسین قرار دادن در اونجا که اونا تصمیم میگیرن حد اکثر رو برداشت بکنن. در نتیجه این نیز عمر معادن رو کم میکنه. ولی سوال شما اندکی نوانس داره برای مسئله یه چیز. سوال شما مربوط به این است که مقدار زیادی از گاز میسوزه. این درسته. اجازه بفرمید رقمی عرض بکنم درباره حجم گاز و نفتی که در ایران مصرف میشود. ببینید، ایران در سال در حدود اگر یک برابر نفت مصرف میکنه، معادل انرژتیک تقریبا 1.5 برابر آن رو گاز مصرف میکنه. یعنی ایران مصرف کننده بزرگ گاز. با این مقدار بزرگ گاز، چون مصرف نفت در ایران روزانه حدود 1.7 میلیون بشکه است، معادل انرژتیک نفت در حدود 2.5 میلیون بشکه معادل گازیش به صورت گاز مصرف میشه. منتها در میادین گازی مقدار گاز همراه که به سرمایه گذاری نیاز داره، این باید کانالیزه بشود، جمع بشود و تزریق بشود مجددا در خود معدن. اگر تزریق نشود، فشار معدن افت میکنه و مقدار نفت و گاز قابل استحصال کم میشود. گاز همراه آن گازی است که به همراه نفت میاد بیرون. این توضیح مختصر لازم است که برخی از چاه ها چاه گاز هستند، این برای گاز استخراج میکنن، میزنن چاه رو، ولی برخی دیگر برای نفت زده میشود، ولی نفت همیشه با گاز همراهه، بخشی از گاز با اون میاد بیرون. این گاز رو باید گرفت و دوباره برگردون به معدن، برای اینکه اگر این بر نگرده فشار معدن افت میکنه و مقدار قابل استحصال نفت در اونجا کاهش پیدا میکنه. اگر این سرمایه‌گذاری انجام نگیره، در نتیجه بخش عمده از موجودی نفت در معدن از بین میرود، به صورت غیر قابل استخراج در میاد و اون مقداری هم که میاد بیرون چون جمع‌آوری نمیشود، برای که هوا را آلوده نکنه ناگزیر میسوزونند. در نتیجه با آلودگی ناشی از سوخت اون گاز نیز روبرو هستیم. این رقم درسته و رقم بسیار بزرگی هم است.
ممنونم آقای دکتر. یک خبری هم رویترز داده، ایران به هند پیشنهاد حمل مجانی نفت و تخفیف در قیمت فروش داده.
بله.
این اثر استیصال چیه؟ سیاست ویژه نفتیه در زمان آقای زنگنه؟
عرض کنم بله، فرمودید استیصال اثر ناچاریست. اینا طبعا تلاش میکنن که هر روزانه ای هست برای کسب درآمد نفتی و صدور نفت از اون استفاده بکنند. با هند مسائل معینی داشتند، روی مسئله بیمه گرفتاری داشتند، سعی کردند به هندیا بقبولونند که بیمه ایران رو بپذیره تا خود اینا حمل بکنند، ولی اونا مشکل با مشکلایی روبرو شدند، نتونستن قضیه رو بپذیرن. آخرین پیشنهادی که از قول رویترز و بعد دیگران خوندیم این است که ایران پیشنهاد کرده است که نفت رو اصلا به صورت مجانی خودش بیمه کنه، با مسئولیت خودش به هند برسونه و در برابر هزینه حملم چیزی از اون رو نگیره، مجانی حملش کنه، برای اینکه اونا این نفت ایران رو میگیرند و پالایش میکنند و بخشی از بنزین ایران رو به این ترتیب تولید میکنند. دمیشه خودشون هم وارد کننده از خانم گاه دوم گاه سوم از ایران هستن، یک وارد کننده عمده هستن، برای اینکه از دست ندن. و ایران نگران این است که اگر هند پالایشگاه خودش رو با نفت های خریداریش در جاهای دیگر تنظیم بکند، خب این بازار رو برای همیشه از دست بدن. به این ترتیب تلاش میکنن که اون پالایشگاه ها رو که با گاز ایران که با نفت ایران کار میکنن برای خودشون حفظ بکنن، به این ترتیب حاضرن که هر تخفیفی بدن. و البته این خبر رو قبلا به صورت، البته این خبر نیست که به صورت رسمی تایید بشود، خوندیم در ادبیات نفتی که ایران تخفیف های بسیار بسیار کلان و حتی زیر نصف قیمت نفت رو در جاهای مختلف در بنادر عرض کنم اندونزی و آسیا جنوب شرقی حراج کرده است.
یعنی در شرایط کنونی این نفتا بیمه میشه؟ نفتایی که حراج میکنه؟
نه، بیمه ها فعلا وارد نشدند، ولی خود ایران بیمه میکند که قبول بیمه ایران از طرف دولت هند با مشکلاتی روبرو بود. ملاحظه بفرمایید، از مقررات بین المللی هم وجود داره، کشتی ها باید از سوی بیمه های قابل قبول بین المللی بیمه شده باشند، ولی اگر آبهای جهانی رو فاسد بکنن و خود اون بیمه‌گر کوچیک نظیر ایران توان این نداشته باشه، شما فقط به این رقم توجه بفرمایید که آلودگی که در خلیج مکزیک پدید اومد، شرکت بی پی با بین 50 تا 70 میلیارد دلار خسارت روبرو شد. چنین خسارتی رو ایران نمیتونه بپردازه. از این نظر مورد قبول محافل بین المللی نخواهد بود که کشتی های ایران که ممکنه آلودگی های بزرگ پدید بیارند فقط از سوی کشور ایران بیمه شده باشند که توان پوشوندن اون جریمه ها رو نداشته باشند.
آقای دکتر خسته نباشید، خیلی ممنونم ازتون، توضیحات بسیار جالب، روشنگری های نفتی به خصوص، یه چیزایی هست که اصلا ما نشنیدیم. خیلی ممنون ازتون.
خواهش میکنم، موفق باشید.
شما خوش در لندن. همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، از شما نیز سپاسگزاریم که به این برنامه توجه فرمودید. با سپاس از کارگردان برنامه خانم غزاله. شب روزتون خوش.